أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجب قاضی تحکیم یا قاضی منتخب در اصل مشروعیت و جوازش بحث کردیم، ادله موافقین و مخالفین را هم فی الجمله مطرح کردیم. یکی از مباحثی که قهران باید بحث بشه این است که آیا قاضی منتخب، قاضی تحکیم صفات و مواصفات دیگر قضات، قاضی منصوب درش شرط هست یا نیست. طبعا بحث مهمی است، ولی خب به اجمال برگزار میکنیم. دو قول اینجا وجود داره، قول مشهور که ادعای اجماع هم به نفع اون شده این است که قاضی منتخب همه شرایطی که قاضی منصوب از قبل معصوم یا از قبل کسی که از نای معصوم نیابت داره باید در قاضی منتخب هم حاصل بشه. و در خصوص اینکه چه دلیلی و چه توجیهی احیانا نسبت به موضوع مطرح شده دو سه نکته گفته شده. اینکه به هر حال اگر این شرایط در فرد جمع نباشه، شرایطی که ما در خصوص قضات قاضی منصوب بحث کردیم، اگر این شرایط جمع نباشد در اون صورت این از مسلمات هست که قضا او نافذ نیست، نمیتونه قضاوت کنه. و همچون که عرض کردم به نحوی ادعای اجماع هم حتی شده. کلمات بعضی از بزرگان رو مرور میکنیم در این موضوع. شهید ثانی در حاشیه ارشاد فرموده است که بیشتر از فیهم و یعنی ذیل این جمله صاحب ارشاد متن که او فرموده و یشترت فی ماشور تفل قادل منصوب عن الامام، ایشون توضیح داده شهید اراد ان قاد تحکیم یشترت فی ما تقدم من الشرائط التي من جملتها العلم. اینکه صاحب ارشاد فرموده است که در قاضی منتخب همه اونچه که در قاضی منصوب از نهایه امام معصوم و یا نائبش شرط هست شرطه، منظور این است که در قاضی تحکیم تمام شرط که بحث کردیم و از جمله علم شرط. علم نه علم تقلیدی، علم اجتهادی، بل مراد به العلم بالاحکام الشرعیه عن ادلت تفصیلیه و هو المعبر عنه بالفقیه. به هر حال همه شروط از جمله علم اجتهادی هم شرطه. پس بنابراین قاضی تحکیم باید مجتهد جامع شرائط باشه. و تفاوتش با قاضی منصوب در این است که قاضی منصوب احیانا از ناحیه امام نسب شده به نسب خاص در عهد حضور، این فرد نسب نشده، به رغم وجود افراد منصوب و محاکم رسمی ولو حتی منصوب از قبل معصوم، دو نفر تفاهم کردن به غیر قاضی منصوب مراجعه کنن. از صورت که بعد اضافه کردن که به هر حال نتیجه این میشه که در واقع اون چی که در قاضی منصوب شرط، در غیر منصوب هم شرط، در زمان حضور البته، چون بعضی گفتن که اصلا قاضی منتخب با توجه به این قید و این شرط که همین شرط باید دارا باشه، قاضی منتخب فقط در زمان حضور متصوره. اجمالا بحثم خواهیم کرد، چرا که در زمان حضور که قضات منصوب خاصی هستند، به رغم وجود اونها ما به یک دیگه که منصوب نیست مراجعه میکنیم، و الا در شرایط غیبت، در عهد غیبت دیگه قاضی تحکیم یا قاضی منتخب معنی نداره. چرا؟ برای این که وقتی میگیم قاضی منتخب باید تمام شرایط قاضی منصوب و دارا باشه، اگر دارا بود در عهد غیبت او هم منشی میشه منصوب، دیگه نمیشه قاضی منتخب. چرا که در عهد غیبت طبق ادله کسانی که واجد شرایطن، جامع شرایطن، اونا قاضی هن، قاضی از قبل منصوم هن، پس منصوب میشوند، دیگه شروطو دارند. بله بله دیگه، در عهد غیبت چون به نسب عام همه جا افراد جامعه شرط منصوبن، در نتیجه اونجا به اصطلاح قاضی منتخب دیگه معنی نداره، برای اینکه اینا منصوبن، به انتخاب طرفین نزاع نیست که محل رجوع قرار گرفتن و بهشون تحاکم شده، بلکه به اعتبار اینکه به ادله عامه به نسب عام به نوع قضیه حقیقیه افراد جامعه شرائط، مجتهدین جامعه شرائط منصوبن، و هم منصوبه، پس برای این دیگه قاضی منتخب متصور نیست، در عهد غیبت گفتن متصور نیست. حالا ما داریم فرمایش این بزرگان رو که مشهورم هست داریم عرض میکنیم، و الا ممکنه که به جهاتی گفته بشه اینطوری نیست. از صحبت که بعد فرموده است که اما حال غیبتی فلا یتصور قاضی تحکیم، قاضی تحکیم معنی نداره دیگه، لنه اون کال جامن لشرایط الافتا فحکمون نافذون قهرن کل منصوب حال الحضور، چون در حال حضور به نسب خاص منصوبن، در حال در عهد غیبت به نسب عام منصوبن. و این لم یکن جامعن لشرایط، و این لم یکن جامعن لشرایط فحکم مردود و نجمع هم، ادعای اجماع فرموده شهید که در اگر جامع شرایط نباشه که از جمله اونها علم اجتهادیه، فحکم مردود و نجمع هم، اون نمیتونه حکم کنه. پس بنابراین شرایط قاضی در واقع منصوب رو که از جمله اونها علم اجتهادیه، در قاضی منتخب هم میفرماد که باید محفوظ باشد. فقط یک فرق هست، غیر انه یشترط معه اذن الامام به خصوصه ما حضوره لا غیبته. بله در قاضی جامع، در فرد جامع در عهد غیبت به خصوص نسب لازم داره، در عهد حضور بخشید، در عهد حضور با حضور معصوم نیاز به نسب خاص داره، اما در دوره غیبت نه، نیاز به نسب خاص هم نداره، همونقدر که جامع شرایطی به نسب عام منصوب هست. لأنه مع الغیبه معزون له من قبله علی العموم، چون گفته شده اندرو الی رجلن قدره و حدیثنا تا آخر حدیث. بعد فرمودن که و هذا کله موضوع وفاق، این وفاق برش هست، این که همیشه رو قدارا باشه. باز در ذیل بیان صاحب لوم شهید اول رضوان الله علیه نیست که به اصطلاح به موضوع قاضی تحکیم پرداخته، شهید اول چون فرموده با حاضر شرایط کلا معتبرتون فی القاضی مطلقا الا فی قاضی تحکیم، بیان به اصطلاح شهید اوله. در قاضی تحکیم احیانا این جهت همین شرایط لازم نیست، ایشون فرموده. ایشون گفته که شهید ثانی در شرح فرموده که خب مقتضای عبارت اینه، ظاهر عبارت اینه که در قاضی تحکیم شروط همه لازم نیست. ایشون میفرماد ولی ولکن لیس المراد ان یجوز خلوه منها اجمع. این جمله معلوم نیست به این معنا باشه، جمله شهید اول، که کلن فاقد باشه شرایطو. فإن استجماع لشرایط الفتوا شرط اجماعا، بازم ادعای اجماع فرموده. پس شرایط فتوا باید درش باشه، باید مجتهد باشه، عادل باشه. و کدا بلوغه و عقله و طهارت مولده و غلبت و حفظه و عدالته، همینا لازمه. در اگر اختلافی است در مسائل دیگه است، سایر جهاته، احیانا اونجا ممکنه بگیم مشروط لازم نیست. بعدشون دوباره نقل میکنه که خود شهید اول و المصنف دروس قطع بن شروط قاضی تحکیم یا شروط القاضی المنصوب اجمع من غیر استثنائه. میگه ببینید در دروس این رو شهید اول گفته، معلوم شد این جمله که بالا الان خوندیم بهشونم به صلاح زیلمون این نظر رو داره میده، این منظور این نیست که همین شرایطی که عموما قضات بد دارا باشند مراد اینه، از اینا استثناء، اینا استثناء نیست. در سایر جهات ممکنه بعضی از به صلاح شروط فرعی امثال اینها باشه که لازم نیست در تحکیم باشه. قرینه چیه؟ قرینه اینه که در دروس خودش قطع بن شروط قاضی تحکیم یا شروط القاضی المنصوب اجمع من غیر استثناء، هیچ استثنایی نداره. تمام شرط قاضی منصوب رو باید قاضی تحکیم هم داشته باشه. بعد دیگه آراء سایر فقها هم اشاره میکنه و کذلک قطع به المحقق فی الشرایع، محقق علی هم در شرایع همینو فرموده، و العلامه فی کتبه و ولدی فخر المحققین فی الشرع قال فانه قال فيه التحكيم الشرعي هو ان يحكم الخصمان واحدا جامعا لشرائط الحكم. فخر المحققین پسر علامه گفته که در تحکیم شرعی لازمه که دو نفر مراجعه میکنن به یه نفر، این جامع به یه نفر جامع شرایط مراجعه میکنن، غیر از نص، غیر از این که او به طور خاص منصوب به قضاوت نیست، همین، ولی سایر شرایط رو داره. این که این دارای ولایت است، نه، بس ولایت فقط احیانا محل بحث میشه، بقیه شروطو باید دارا باشه. در مسالک هم باز شهید داره که وعلم ان الاتفاق واقع على ان قاضی تحکیم مشترط فيه مشترط في القاضی المنصوب من الشرائط التي من جملتها كونه مجتهدا، یکی از این شرایط اجتهاد است. و علی هذا فقاضی التحکیم مختص به حال حضور الامام، فقط در حال حضور مصداق پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه در حال غیبت، چون داریم میگیم جامع شرایط باید باشه، خب اگر امام نصب فرمود به نصب خاص میشه قاضی منصوب، اگر نصب نکرد چون امام اجازه نداده این ولو جامعه شرایطی نمیتونه قضاوت کنه. اما در دوره غیبت چرا؟ چون در دوره غیبت گفته شده همه کسانی که جامعه شرایطن منصوبن، پس بنابراین در دوره غیبت اصلا تصور قاضی تحکیم ممکن نیست، چون اونا دیگه قاضی تحکیم نیستن، قاضی منتخب نیستن، قاضی منصوبن. در دوره حضور بله متصور است که کسی به رغم که جامعه شرایطه از قبل معصوم حکم نداره. ما اون وقت صرفا میتونیم از باب منتخب بهش مراجعه کنیم و به این ترتیب مثلا از او بخوایم فصل خصومت کنه. همین فعلا هذا فقاد تحکیم مختصم با حال حضور الامام میفرق بینه و بین غیره من القضات. فرق بین قاضی منصوب و قاضی منتخب در عهد حضور هم همینه که قاضی منصوب حکم داره، قاضی منتخب حکم نداره ولی شرایطو داره و به این جهت هست که میشه بهش مراجعه کرد. یکون القاضی منصوبن و هذا غیر منصوبن غیر الخصمین. فقط ناحیه خصمین انتخاب شده، طرف این نزاع از طرف امام نصب نشده. اما فی حال الغیبه فسیعتی، بعدن میگه بحث میکنیم که ان المجتهد ینفد قضاءه، قضاش نافذ است. لعموم الاذن، بر این که روایات که در نسب افراد جامع شرایط وارد شده اینها عمومیت داره و شامل همه کسانی که جامع شرایط هستن میشه و همگی به صورت قضیه حقیقی منصوبند به هر که شرایط داره. لعموم الاذن و غیره لا یصح حکمهم مطلقا فلا یتصور حال و قاضی التحکیم. باز دوباره در رسائلش هم همینو فرموده، یعنی نقل کرده که بعضی استدلال کردن برای جواز قاضی تحکیم، قاضی منتخب از بین مردم، گفتن که این جایزه. چرا جایزه؟ گفتن به جهت این که ببینید ما هم قاضی نیستیم. یعنی اون گوینده که داره شهید ازش نقل میکنه در کتاب رسائلش گفته که ببینید ما قاضی نیستیم، منصوب قضاوت هم نیستیم، ولیکن آیا اگر کسی آمد در خونه ما گفت فلانی ما دو نفره با هم دعوا داریم، گفتیم بیایم پیش تو به سر بگیم، تو هرچی که ما قبول میکنیم، ما این کار نمیکنیم؟ این کار میکنیم. یعنی ما که قاضی نیستیم و احیانا شرایط هم ممکنه فاقد باشیم، اگر کسی مراجعه کرد ما تن میزنیم از این که حالا که مراجعه کردیم یا برید سراغ محکم رسمی. اینجوری میگیم خیلی خوب بیاد بیرون، قصه چیه، داستانتونو بگید، مسئله رو طرح کنید، ادلتون و شواهدتون رو بیان کنید، من بگم چیه و اونا میگن، ما میگیم چنین، اونا میپذیرن میرن، کار میکنیم. اینو به مسابه این که به اصطلاح دلیل این جواز است در واقع. ولو ترادا الخصمان به واحد من الرعیه فحکم علیهما لزما حکمه. و در قاضی تحکیم هر اونچه نقل شده گفتن که نهنو فقال نحن لا ننسب انفسنا للقضاء، ما اهل قضا نیستیم، ما در کتل قضا نمیشینیم. اما لکن اذا اتانا خصمان و ترازیا بنا حکمنا بینهما فنحن قضاة حکیم و ان لم نکن من اهل اجتهاد. هر کسی دیگه هم باشه، یا آدم معتمد متدین منصف موجه در محله، برن در خونش در قلباب کنن، بگن آقا این مشکل ما داریم، تو بگو ما چی، هر چی تو بگی قبول نمی کنیم، میکنیم کار رو دیگه، پیشون قاضی تحکیم. ولی قاضی تحکیم احتیاج به شرایط نداره. ایشون عصبانی شده شهید، گفته که واه حاول استناد من افحش الاغلاط و عقب بهل اخلاق، گفته که خیلی این آقا قاطی کرده. حالا ما چون از این نظریه دفاع خواهیم کرد داریم نقل میکنیم. ایشون در واقع فرموده که این یه همچین حرفی از زشترین غلط هاییست که کسی مرتکب بشه، از درسترین و از بدترین خلط هاست، برای اینکه او نفهمیده است که قاضی تحکیم که دارن فقها میگن همون فقیه مجتهد عدل در حال حضوره. وقتی میگیم قاضی تحکیم، قاضی منتخب، یعنی مجتهد جامع شرایط در حال حضور، چون در حال غیبت منصوبه، منتخب معنی نداره، در حال حضوره. مثلا اینه، وقتی این آقا گفته که ما که عوامی مجتهد نیستیم، ای کسی مراجعه کرد ما داوری میکنیم، بعدم ما میشیم قاضی تحکیم. نه خیر آقا، شهید میگه ها، میفرماد که نه، شما قاضی تحکیم نیستید، ولو مراجعه کردن، ولو حرف زدید، قاضی تحکیم نیستید. چرا؟ چون فقهای ما قاضی تحکیم رو به کسی میگن که جامع شرایط ولی منصوب از قبل معصوم در عهد حضور نیست، به صرف مراجعه طرفین دعوا او میشینه یا داوری میکنه و اونا قبول میکنن میرن. ولی اینه، یعنی جامع شرایط در حال حضور. دو نکته، یک، در حال حضور معنی پیدا میکنه، چون در غیر حضور، در غیبت دیگه منتخب نیست، این منصوبه. دیگه این که این فرد در واقع واجد شرایطه. وقتی تو میگی که همینطوری من مراجعه کنم ولی مجتهد نباشم، همین کار میکنم، مگه کار بدیه؟ من میشم قاضی تحکیم. نخیر، تو قاضی تحکیم میسیم. قاضی تحکیم به اونم میگن، دو شرط داره، جامع باشه و در حد حضور باشه. ولذا این به اصطلاح خلط و غلط شگفتیست که به اصطلاح این کس که به این شکل استدلال کرده مرتکب شده. فإن المراد بقاضی تحکیم الذي ذكره الفقهاء في كتاب القضاء هو الفقيه المجتهد العدل في حال حضور الامام، لكن الامام لم يبلغ القضاء، فقط توليت نداره، فرقش اینه. وإنما ولى في البلد غيره من المجتهدين. گفت آقا این آقا قاضیه، خب ممکنه 5 تا 10 تا مجتهد دیگه هم باشه، ولی تو شهر یه نفر لازم بود، یه نفر نصب شده دیگه، بقیه بهشون مراجعه نمیشه رسما. اونجا اگر طرفین دعوا گفتن آقا بریم همین امام جماعتمون که مجتهدم هست، عادلم هست، هرچی گفت بپذیریم، اونجا میشه قاضی منتخب. فتراد الخصمان بالمجتهد غیر المنصوب، بیان سراغ مجتهدی که منصوب نیست. از صحبت که محقق اردبیلی هم فرموده است که اصل قضیه ایرادی نداره. نعم لو ترازا الخصمان بواحد من الرعیه ان یحکم بینهم به حکم الله ولم یکن معدونا و منصوبا به خصوصه من الامام و نائبه للحکم و القضا. یه همچه کسیه و حکم به حکم موافق للحق و نفس الامر، مراجعه کردن به کسی که منصوب خاص نیست از ناحیه امام یا نائبش، مراجعه کرده به همچه کسی، او هم مطابق حق حکم کرد، طبق نفس الامر شرعی حکم کرد، اشکال نداره، به شرط اینکه، به شرط اتصافی به شرایط الحکم غیر الازم الاجتهاد و العداله، به شرط اینکه جز از نظر اذن داشتن و نداشتن، یعنی منصوب خاص بودن، جایز به اون معناست، اتصافش به تمام شرایط غیر از اذن، شرایطی مثل اجتهاد عدالت، سه هزاله کلوب اشکال نداره و مزا حکم و فیه ما نافذ هم هست و لیس لهما نقضه بعده. دیگه اینجا ترازی بعد القضا هم شرط نیست، اینا نمیتونن نقض کنن، باید تن در بدن، باید گردن برهن. ولو اشترط الرضا بعد الحکم علی المشهور ولا یجوز لهم خلاف ذلک، جایز نیست که اینا مخالفت کنن. احیانا از صحبت که صاحب مفتاح هم فرموده است که بگه اشترط فی البلوغ و العقل و الذکوره و الایمان و العداله و تورات المرد و العلم، بعدم تاکید کرده که ثم زاد هذه الشروط السبعه معتبرتون اجماعا، اجماعا به وجهین، به قسمیه، معلوما و منقولا. معلوما یعنی محصلا، من رفتم گشتم دیدم که همه نظرشون اینه، و منقولا دیگران هم دارن اجماع نقل میکنن. خب اینا همه آرایش که نقل کردیم از فقها، ولی هم اجماع زیر سواله، اجماعی که ادعا شده، چون فقهایی داریم که میگن نه این شروط لازم نیست و این شرط مثلا اجتهاد یا جامعیت رو، جامع شرایط بودن رو بعضی فقها انکار فرمودن. مرحوم صاحب جواهر گفته اجماع معلوم نیست منعقد باشه، اتفاق منعقد شده باشه. بعد گفته بلکه خلافش هست، برخلافش داریم، فقهایی داریم که میگن نه چون این شروطی لازم نیست.
شرط این
قضاوت
اجتهاد نباشه.
بله دیگه،
چطوری میخواد
به
ما
انزل
الله حکم کنه؟ این سوال چطوری
جواب؟ نه، حالا اون که چه مقدار احکام بلد باشه یا اصلا ماهیت این داوری آیا قضاست، ولایت است یا نیست، اینا باید بحث بشه. یعنی ممکنه کسی بگه آقا اصلا قاضی تحکیم مثل قاضی معزون به نحوی به معنی که ما میگفتیم، چون بعضی قاضی منصوب و قاضی معزون تعبیر میکردن، اونجا محل بحث نبود. ما گفتیم ما قاضی معزون رو به کسی اطلاق میکنیم که ولو واجد شرایط نیست از مقام مسئول اذن داره بشینه داوری کنه به هر دلیلی، دلیل ولو استقرار. در قاضی تحکیم هم ممکنه کسی همین حرفو بزنه، بگه ببینید قاضی تحکیم به این معنا که اگر یه فرد صالح معتمد متدین منصف که مجتهد نیست تو محله است و دو نفر تفاهم کردن برن بهش مراجعه کنن و هر چی گفت بپذیرند.
اونجا هم که اذن بود اگه یادتون باشه خودتون فرمودید بالاخره اون داره فتوای چه میدونم یا یه علم اجمالی داره، یه علمی داره نسبت به فتواهای اون مجتهد در رابطه با اون مسئله، یا اینکه حداقل نسبت به احکام شرعی یک علم اجمالی داره که این اذن رو بهش داده، این اذن بی دلیل نبوده.
نه الان نزاع بر سر علم اجتهادیه، یعنی علم به احکام ادلت تفصیلی است، این الان داریم بحث میکنیم. حالا اینکه احیانا مثلا مقلد مسئله دون باید باشه لااقل یا نه، این خوبه بحثه. الان بسر اینه، بحث بسر اینه که تمام شرایط رو حالا هفتا فرمودن، خیلی ها هشتا میگن، ما به جای هشت شرط هشت گروه شرط گفت بحث کردیم، خیلی وسیع بحث کردیم. خب بگیم تمام اونا رو باید واجد باشه، اینجور بحثی. خب ممکنه کسی بگه که اولا ماهیت قضاء تحکیمی قضا نیست، یه جور داوری هست، یعنی تشخیصشو میگه. اونا هم گفتن آقا این هرچی تشخیص داد ما قبول کنیم، و حتی احیانا بعد از اونی که اعلام رأی کرد ما مخالفت نکنیم، ولو من که یک از طرفین دعوام دیدم او اصلا اشتباه داره قضاوت میکنه، حق منم داره ضایع میشه، ما با هم قرار گذاشتیم که خیلی خوب میگذاریم، ولو به دلایل دیگه اوفو به العقود، ما داریم عهدی با هم، قراری با هم گذاشتیم، گفتیم آقا بریم مسئله رو تمومش کنیم بره دیگه. بله، ممکنه کسی بگه ماهیت اصلا داوری قاضی تحکیم ماهیت قضای مصطلح نیست. چرا؟ برای اینکه قضای مصطلح ولایته، قضا از سنخ ولایت هست، شأن ولایی است، اینو بارها عرض کردیم، و با مراجعه دو نفر ای آقا ولایت پیدا نمی کنه بر اینا، که مگه میشه دو نفر برن پیشه که تا بهش مراجعه کرده و میشه ولی اینا، مگه میشه؟ نه ولایت پیدا نمیکنه. پس بنابراین اصلا کسی بگه آقا شما همه تلاش که دارید میکنید میخواید بگید که قاضی تحکیم قاضیه و بعد میگید همه شرایط رو باید دارا باشه، شاید جهتش اینه که میخواید بگید که آقا چون قضا ولایت است، که البته نمیتونن بگن آقا، چون میگن که این فرد منصوب نیست، اذن نداره، ولو جامعه شرایط اذن نداره. اگه اذن نداره پس ولایت از مسئول منتقل نشده به او. این آقا ولی نیست که. ولایت به صرف اینکه کسی مجتهد است و عادل است که نمیشه، چون به خصوص که شما دارید میگید که اینا جامعه شرایطن و در عهد حضور مسئله قاضی منتخب رو داریم بحث میکنیم. در عهد حضور هم منصوب نشده، امام خودش اونجا نشسته، یه کسی دیگر رو منصوب کرده، ولایت داده به او. این دیگه نمیتونه از پیش خودش به صرف مراجعه دو نفر بگه من ولیم و در عهد ولی منصوب بگم من ولی هستم. در نتیجه اصلا به نظر میرسه که این بحث رو باید حل کرد که آقا قاضی تحکیم قاضی مصطلحه. تقریبا غالب من ادعای اجماع نمی کنم، ولی قریب به اجماع قضا رو منصب ولایی می دونن فقهای ما. وقتی منصب ولاییه، در نتیجه اگر ظرف قضیه طوری بود که نمیتوانه محقق بشه، ولایت نمیتونه محقق شه. مثلا همین که میگیم آقا دوتا آدم رفتن مراجعه کردن فقط، خب با مراجعه که انقاد ولایت نمیشه، مثل ستا و نسبی سقیفه میشه. ستا و نسبی مراجعه کردن گفتن ولایت منعقد شد، خلافت منعقد شد، بیعت کردیم، این که با اینکه ولایت درست میشه، انقاد ولایت و امامت که به مراجعه دو نفر اتفاق نمیفته که. این از قبل کسی که به ذات و بالاصال ولایت داره، بالوساطه یا بلاواسطه باید این ولایت اعطا بشود به کسی. ولایت ذاتاً مال معصومه. در نتیجه کسی بگه آقا این اصراری که شما دارید بگه، اولا اجماع مخالف داره، این که شما میفرمایید معلوماً و منقولاً اجماع منعقده، خب مخالف داره. خب چطور معلوماً و منقولاً اجماع داریم ادعا میفرمید شما و متعددم ادعا شده؟ و ثانیاً اصلا ماهیت قضای تحکیمی و قاضی منتخب واقعاً قضا به معنی کلمه است؟ یعنی اعمال ولایته؟ اینجوریه؟ منصوب نیست از قبل منصوب، بس از این جهت که ولی نیست. از من میگه دو نفر مراجعه کردن، به مراجعه که ولایت منعقد نمیشه. در چه این یه داوری عرفیه، ولذا ما اصرار کنیم حتما این آدم مجتهد هم باید باشه، این به جا نیست. و بالاخره یا اون عدل، چون بالاخره ما آیات خوندیم، روایات خوندیم، به بعضی قواعد فقهی تمسک کردیم در اثبات مشروعیت قضای تحکیمی، اونا رو یادمون نره دیگه، اونا رو گفتیم دیگه، گفتیم اونا که میگن قائل به قاضی تحکیم هستن اینا ادله شونه. بعضی ادله رو خدشه کردیم، بعضیش رو پذیرفتیم. نه حالا اون که اختیارات و حدود و قلمرو قضا قاضی تحکیم چیز بعد بحث میکنیم، مثل قاضی معصوم نمیگیم در همه چیز، فعل جمله داریم، میخوام بگیم آقا مشروع است یا نیست و اگر مشروعه آیا شرایط لازمه یا نه. حالا ولی که در موارد خیلی محدودی، اصلا در قی در حق الناس که طرفین حقشونه، میان میگن آقا این حقشو قبول میکنیم، طرفین دعوا میگن ما در سر حقمون دعوا داریم دیگه، میریم آقای حسن معتمد محلمون یا امام جماعت محلمون هر چی گفت ما قبول میکنیم، ما حقمون میگذاریم ازش. این که بگیم بله، میریم بگیم که آقای این پدر منو کشته یا این مال منو دزدیده، شما قضاوت کن، دستشو قطع کن، این که تو این قضایا نیست، در حق الله نمیگیم. الان ما داریم میگیم فل جمله، اگر اصل قاضی منتخب رو پذیرفته، ما شرایط همون شرایط قاضی منصوب خواهد بود، ادعای اجماع شدیم که مخدوشه. این که اصلا ماهیتاً می شود تصور در واقع ولایت انقاد ولایت کرد، نمی شود به مراجعه به اذن نصب که نیست، به مراجعه هم که ولایت منعقد نمیشه. پس بنابراین اصلا به لحاظ ماهوی مسئله فرق میکنه، یعنی موضوع تفاوت میکنه، شرایط هم میتونه فرق کنه. ما لزوماً همون شرایط رو که در قاضی منصوب داریم جا لازم نیست تحمیل کنیم و بپذیریم. مرحوم آقای خویی هم وارد شده گفته و اما قاضی تحکیم فرموده قاضی دو جور داریم، منصوب داریم و منتخب به صلاح تحکیم. پس صحیح انه لا یعتبر فی الاجتهاد خلافا للمشهور. شما نگفته خلافا للاجماع، میگه مشهور اینو میگه و درست هم میفرماد، شهرت نه اجماع. حالا اگر یه مرتبه یک کسی مثل از تمام در اومد گفت شهرتا مثل اجماع حجت، دیگه کار دشوار میشه. و ذالک لاطلاق عدت من الآیات، استدلال فرموده آقای خویی، گفته ببینید میگه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فاذا حکمتم بین الناس تحکمون بالعدل. ببین گفته فقط عدل لازمه، عدل رو رعایت کنید، گفته بود مشتهد باشید که. ولی اطلاق صحیحه المتقدمه و اطلاق صحیحه الحلبی اینا رو خوندیم بالا دیگه، روایت رو خوندیم، آیه رو بحث کردیم، گفتیم این البته کفایت نمیکنه. این ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. خب ما ادله دیگه هم داریم که میتونی اینا رو تخصیص بزنه، تقیید بزنه، چرا اونا رو نمیبینیم؟ ما این مهم آیه مگه فقط با این آیه کار تموم مگه؟
عدل رو قرآن چی فرمود؟ کسی که میخواد تعریف عدل رو بگه باید چه ویژگی‌هایی چه توانایی علمی باید داشته باشه؟
علمی دیگه نمیشه، عدل با علم نمیشه خلط کرد اینجوری.
علم به عدل رو عرض میکنم، قرآن میفرماد
نه لازم نیست او اصلا بدونه عدل چیه. اگر واقعا عادل باشه اصلا نمیدونه عدل چیه، ولی عادله، چیکار داریم بهش؟ مهم اینه که عادل باشه. نه لزومی نداره، نه اینکه بگید که عادلانه بودن حکم رو باید بداند یه بحث، علم داشته باشه، خودش عادل باشه شرط حاصله. اما اینکه طبق تعبیر
اتفاقا اینجا داره میفرماید ان تحکم بالعدل، خود اون باید به عدل در واقع حکم کنه، کاری به عدالت خودش نداره.
خیلی خوب، اینا ان تحکم بالعدل این ماموره، اما این آقایونی که طرفین دعوا هستن اینا آدم منصفی میدونن، میگن آقا اصلا اشتباه هم بکنه ما قبول میکنیم، چون ما دو تا برادر اختلافمون شده، بریم ما از چی گفت جمعش کنیم بره دیگه این دعوا رو. بعدم میرم میلن طرف میگه آقا این قضاوت که حق من ضایع شد، میگه باشه میگذرم. یعنی داستان اینطوری میشه. اگر بحث پای ولایت بمیون نیاد مشکل میشه از این امر دفاع کنی. ولی در این حال حالا استدلالی که آقای خویی فرمودن گفتیم محل بحث، قبلا هم عرض کردیم، یا احیانا هم مقبوله رو هم صحیحه و معتبره علی خدیجه رو ایشون جوری معنی میکرد که میگفت که اینا مال قاضی تحکیمه، اینجوری نیست. و اگر هم مربوط به قاضی تحکیم میبود اون روایات، ما روایات دیگه داریم که میتونه تأکید و تخصیص بزنه همین روایات رو اگر حتی مطلب درست بود. علی حال از مجموعه به اصطلاح روایات هم، یعنی میخوام عرض کنیم که فرموشهای خویی زمین که اصل مبناشون، اصل موضعشون رو، اصل موضعشون رو موافقیم که بگیم آقا اجتهاد شرط نیست، اما ادله که ایشون اقامه فرمودن محل تأمل بود، قبلا هم بحث کردیم. ولی اجمالا اون چه مسلم است این است که اینطور هم نیست که هر کسی از راه رسید بشه بهش مراجعه کرد، لاقل شروط عامه که باید باشه، که این باید عاقل که باید باشه، که بالغ که باید باشه، که نمیشه به مجنون مراجعه کرد، به غیر بالغ مراجعه کرد. اجمالاً براخره حالا این که باز بریم به این سمت که بگیم مثلا علم تقلیدی هم باید داشته باشم، این هم باز سخت میشه. برای این که یعنی ما داریم روی نقطه‌ای میستیم که کمتر کسی به این شکل مسئله رو طرح کرده باشه، یعنی چون ندیدم احتمال میدم دیگرانی هم این مسئله رو به این شکل مطرح کرده باشن، داریم میگیم کمتر کسی. وقتی ما داریم میگیم آقا اصلا قاضی منتخب یه نوع استعاره است، یه نوع مسامحه است، داره میگیم قاضی، یعنی از نظر لغوی داره قضاوت کنه نه شرعی، قضای لغویه، داوری داره میکنه نه دادرسی. گفتیم شاید در فارسی بین داوری و دادرسی فرق داشت، در کلمه داوری ممکنه داد و عدالت ننهفته باشه، در کلمه دادرسی دادرسی است، شاید مثلا بشود گفت که عدالت درش اشراب شده. و فرق است بین دادرسی و داوری در فارسی، و فرق است بین قضای لغوی و قضای شرعی و مصطلح. ما داریم میگیم آقا اصلا قاضی تحکیم به طرزی که گفته میشه، این در واقع بررسی وارسی یه جور در واقع داوری عرفیه، در چه الزام به شرایط، اگر مسائلی که بعضی مسائل تاریخی رو اشاره کردیم یا مسئله تحکیم در نقار و نقاش و شقاق در مثلا اسره رو مطرح کردیم که واقعا در دو تا حکمی که از دو طائفه از دو فامیل دو طرف زن و مرد گماشته میشن تو منزل طرف سه روز مثلا بیشنن ببینه اینا کدومشون مقصرن، اینا واقعا مشتهد باید باشن، نه اینا در واقع داوری عرفی میکنن، میگن ما هم نشستیم دیدیم واقعا مثلا این خانم بیشتر داره رفتارش نامناسبه یا آقا رفتارش قابل دفاع نیست مثلا، به این شکل. اینو نمیگن قضا، حکمیت ممکن اصلا قضا به حساب نیاد. و همطور مسائل تاریخی، واقعا در مسائل تاریخی اونجایی که مثلا فرض کنید که معاذ راجع به یهود بنی قریظه انتخاب کردن و پیشنهاد شد، پیغمبر پذیرفت، پیغمبر نفرمودن، پیشنهاد شد که آقا بگیم هرچی این آقای معاذ گفت همون به اصطلاح بشه مبنا، اون یه نظری داد و موضوع فیصله پیدا کرد رفت با به اصطلاح گردن زدن 700 نفر و قصه جمعش کردن رفت. خب این لازم رو این مسئله وقت، ولی در این حال برغم این که مطلب رو چنین ممکنه تلقی کنیم، اینطور هم نیست که شرط عامه نباشه، ولی این که بگیم علم غیر اجتهادی، علم تقلیدی باید داشته باشه، تمام احکام بلد باشه، اینم دلیل میخواد شرط کنیم. چرا؟ برای این که میگیم ماهیتاً این دادرسی و قضاء شرعی قلمداد نمیشه، این داوری و قضاء عرفی و به معنای لغوی کلمه قضاست، میخوان مسئله فیصله پیدا کنه، بر فیصله است، فیصله است، نه حق به حق دار برسه، ممکن اشتباه شده باشه، ولذا اختلاف میشه که آیا بعدش رضا باز لازمه یا نه، این اختلافیه. دارم عرض میکنم برای این که شرط زمانی است که موضوع محقق شه، این شرایط مال موضوع قضای شرعیه، ما میگیم این قضای شرعی به معنی مصطلح نیست، یعنی قضا از جنس ولایت نیست، چون اصلا متصور نیست انعقاد ولایت، نه معصوم نصب کرده که بگیم ولایت از او بر منتقل شد و نه با مراجعه طرفین دعوا ولایتی منعقد میشه، چون اصلا موضوع از جنسی نیست که این شرایط لازم، این شرایط مال زمانی است که موضوع یعنی موضوع ولایی بودن قضا، قضای ولایی براس اتفاق بیفته، در قضای ولایی این شروط لازمه، اما در داوری و عرفی چون شروط لازم نیست. بله میخوان دعوا رو فیصلش بدن بره، ممکن هم است. بله بله بله. وصلى الله على محمد وعلى آله.